الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العذمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد الله بيته صلواتك عليه وسلم. يقول عليه السلام: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه حرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. الجملة كلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام. این متن است که مشتمل بر چند فقر است. فقری اول در نکوهش بخیل و بخل است، فقری دوم در نکوهش متکبر و بیان ماهیت انسان متکبر، فقره سوم در خصوص مبدأ و توحید و فقره چهارم راجع به اهمیت مرگ و فقره پنجم در خصوص معاد و فقره ششم در مذمت اشتغال به امر دنیاست. در فقره اول فرمان که عجبتو لمن للبخیل یستعجلو الفقر الذی منه هرب، من در شگفتم از انسان بخیل که شتاب میکند به سوی فقری که از او میگریزد. داعی بخیل در بخل ورزیدن آن است که ثروت‌اندوزی کنه که فقیر نشه. انگیزه های گوناگونی آدمی رو به بخل وامی داره، گاه ناشی از طبع آدمی است، طبیعت آدمی است. یعنی منشأ بخل حب ذاته، حب ذات جزء طبیعت انسان است و حب ذات فی نفسه هم بد نیست، چون اگر حب ذات نباشه حیات منعطل خواهد شد. این حب ذات است که انسان رو وامی داره به بسیاری از تلاش ها و تحرکات. حتی کسب معرفت هم به نحوی ریشه در حب ذات داره، بسا عبادت متعارف هم به نحوی ریشه در حب ذات داره. انسان به خاطر خودش عبادت میکنه، انسانی که عبادت متعارف انجام میده میخواهد که دوزخ نرود، میخواهد که بهش نصیب او بشود. حب ذات خود به خود مذموم نیست، اما حب ذات گاهی در مواقعی و مصادیقی اتفاق می افتد که مذموم است. از جمله حب ذات که در صدد از مال خویش رو حفظ کند و از اموال هرچه خود بیشتر بهره برداری کند سبب میشه که انسان بخل بورزه، مال رو به غیر در شرایط شایسته و بایسته که باید بذل کرد بذل نکنه، این میشه بخل. بخل بذل مال در جایی که شایسته یا بایسته است که بذل شود به غیر. اجتناب از چنین بذلی، خودداری از چنین بذلی رو میگن بخل. یکی از مناشیش حب ذاته، منشأ دیگرش عدم اعتماد به خداونده، سوء ظن به خداونده، سوء ظن یا عدم اعتقاد به رزاقیت الهی است که من بدم فقیر میشوم، بذل کنم خودم فقیر میشوم. بخیل به خاطر گریز از فقر بخل میورزد، ولی نمیداند که اگر بخل ورزید فقیر میشود. آدم بخیل فقیر خواهد شد. عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب، در شگفتم از بخیل که پرشتاب به سمت فقری میرود که از او میخواهد بگریزد. بخل میورزد که فقیر نشود، ولی با بخل ورزیدن فقر سراغش خواهد آمد. و یفوته الغنى الذی ایاه قلب، انسان بخیل به تعبیر معروف در محاورات عامیانه، نه خود خورد و نه به دیگری دهد، خود هم نمی خورد. در نتیجه آقای بخیل که با بخل ورزیدن و خودداری از بذل مال در موقع مناسب در صدد است که غنا کسب کند، غنا به چنگ آورد، اما با این بخل ورزیدن که از جمله آن است که خود هم نمی خورد، مثل فقیر زندگی می کند. در صدد است که غنا به دست بیاره، اما عملا تن به فقر می دهد، چون خرج نمی کنه. وقتی آدم خرج نکرد، داشتن که ثمری نداره. داشته باشه انسان رو خرج نکنه، مثل فقیر است که ندارد و خرج نمی کند. خرج نکردن فقر است. و می فرماد و یفوت و الغنى الذی ایاه قلب، و از دست میده غنایی رو که به دنبال کسب اونه، چون با بخل ورزیدن میخواد غنا به دست بیاره، ثروت بیانبازه و انباشته کنه که بشه ثروتمند، بشه غنی. اما با بخل ورزیدنش از داراییش بهره نمیگیره و فقیران زندگی میکنه، از همون چیزی که در طلب اون است محروم میشه که غناست. فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء، عیش الفقراء، در دنیا مثل تهیدستان زندگی میکنه، با بخل ورزیدن نه خود میخورد مثل یک تهیدست و فقیر زندگی میکنه، اما به دیگری میدهد که شأن یک ثروتمند داشته باشه، در جامعه حیثیتی داشته، آبرو داشته باشه، میگن این آقا بخشنده است و از دارایش به دیگران هم میبخشد، مثل یک فقیر و تهیدست زندگی میکنه. فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء، در این عالم با این بخل ورزی مثل فقرا زندگی میکنه، اما در اون عالم مثل اغنیا باید حساب پس بده، چون ثروتو داشته و باید جوابگو باشه، باید حساب پس بده. فیحاسب فی الاخرت حساب الاغنیا، اما در آخرت و قیامت مثل اغنیا باید جوابگوی دارایی های خودش باشه که این همه انباشته بودی، از کجا آوردی، چگونه هزینه کردی و چرا هزینه نکردی. در این دنیا فقیرانه زندگی میکنه، در این دنیا ثروتمندانه باید حساب کتاب بده و حساب کشی میشه از اون. عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوته الغنى الذی ایاه طلب و یعیش فی الدنیا عیش الفقرا و یحاسب فی الاخر حساب الاغنیا. سلام الله علیه. چقدر دقیق این عبارات و چقدر بلیغ و فصیح این جملات. بحث ما در این بود که اوامر و نواهی آیا به افراد تعلق میگیرند یا به طبایع، و عرض کردیم در تفسیر این که به طبایع مثلا تعلق میگیرند، تعابیر مختلف یا تلقی های مختلفی وجود داره. بعضی آمدن گفتن که و غالب ادبیات اینه، گفتن که تعلق به طبیعت میگیرد، طبیعت رو به همون معنای کلی طبیعی عرض کردن که کلی یستغ الی کثیرین، و گفتند آیا امری که می آید به صلات کلی که یستغ الی کثیرین تعلق می گیرد که افراد مختلف داره، یا به فرد تعلق می گیره یعنی به یکی از افراد این کلی در خارج؟ خب بعضی چنین تعبیر کردند و اگر هم خود قبول نداشتن در مقام ایراد، به نحوی تقریر کردن که همین معنا محل نزاع قلم داد شده. گفتن که آقا به کلی طبیعی نمیتونه تعلق پیدا کنه، چون کلی طبیعی که در ید مکلف نیست. مگه میشه کلی طبیعی رو به ماه و کلی طبیعی در خارج محقق ساخت؟ شدنی نیست. کلی طبیعی که خودش در خارج محقق نمیشود. و متقابلا گفتن که خب به فردم تعلق نمیگیره، فرد خارجی، فردی از افراد این کلی در خارج اگر متعلق باشه که این تحصیل حاصله، که اگر فرد صلاتی محقق در خارج متعلق باشد، خب او که حاصله که فرد وقتی در خارج محقق است که هست دیگه، شارع چرا رو طلب کنه، عامل چرا رو طلب کنه؟ و در نتیجه فرد خارجی هم فردی از افراد کلی که در خارج محقق باشد هم متعلق نیست، بلکه تعلق امر به فرد خارجی به معنای مساوی است با تحصیل حاصل. چیزی که در خارج محققه تازه میخواد متعلق امر باشد، این که محقق است که، این که حاصل شده است که. این یک تلقی است که مخالفین چنین تلقی از دو طرف به هر دو قول و به هر دو گزینه ایراد گرفتن. ما عرض کردیم که این تلقی قطعا منظور نیست و مسئله ما کلی طبیعی به این معنا یا فردی از افراد کلی طبیعی به این معنا نیست، این محل نزاع نیست، این مسئله فلسفیه و اینجا ما داریم اصول میخونیم و در علم اصول که معطوف از عمدتاً به اعتباریات اینجور مباحث جا نداره و مراد از کلی و فرد این معنا از کلی و فرد نیست. بعد آمده بودن بعضی تفاسیر و تعابیر دیگری رو از کلی و احیاناً فرد ارائه کرده بودن. بعضی آمدن گفتن فرد منظور حسه از کلی طبیعی است و کلی طبیعی هم مراد کلی طبیعی به مفهوم فلسفی آن نیست، بلکه مراد از کلی یا طبیعی یا طبیعت اینجا در واقع اون شیء ذات شیء به ما هی کوالک، مراد این است که آن چیزی متعلق امر یا نهی است که به شرط لا به شرط اخذ شود، لا به شرط اخذ میشه، هیچ قیدی ملحوظ نیست. امر در واجب موسع رفته روی چه چیزی؟ آیا مطلق صلات یا فردی از افراد صلات که محقق می شود؟ فردی که مثلا در جزء اول وقت تحقق پیدا میکنه، وقت موسع، وقت زمان تجزیه میشه به اجزا، اجزا غیر متناهی، اجزاء لایقفی، عدم تناهی لایقفی. آیا امر آمد صلات خواست در وقت موثر رفته روی اون فردی که در جزء اول از وقت موثر تحقق پیدا میکنه، یا امری که رو جزء دوم، صلاتی که در جزء دوم باید اتفاق بیفته؟ گفته است که صله یعنی صلات در جزء دوم از وقت، یا در جزء سوم، یا در جزء چهارم، پنجم، دهم و هزارم، کدوم؟ آیا امر تعلق پیدا می کند به متعلق به صلات با لحاظ قیود و خصوصیات که در این ثانیه، در اون ثانیه، در این آن، در اون آن، در آن سوم، در آن چهارم این خصوصیات لحاظ شده، یا نه گفته شده آقا طبیعت صلاتیه، صلات متعلق، صلات رو من طلب می کنم. مولا مطالبه صلات می کند، اون وقت من اگر در آن اول ادا کردم، این مصداق اونیست که طلب کرده از من. اگر آن دومم بود بازم مصداق آن است، آن سوم بود بازم مصداق آن است، آن چهار هنچو تا آخرین آنی که می شود صلاتی رو ادا کرد. در هر آنی از آنات و قطعی از قطعات وقت، این وقت محدد به دو طرف من انجام بدم، من یه فردی از اون صلات رو ادا کردم و امتثال واقع شد. امتثال به این است که من اون صلات نه مقید به آن اول بود نه به دوم، بلیزا آن اولم باشد صلات است، دوم باشد صلات است، و امتثال اتفاق میفته. پس بنابراین امر رفته روی صلات، طبیعت صلات به این معنا، طبیعت صلات یعنی از صلات به ماهی صلات، نه صلات به ماهی در وقت اول یا در وقت دوم، یا با این وضعیت یا با اون وضعیت، در این مکان یا در اون مکان. صلاتی که واجب است بر من رو این قطعه از زمینه یا رو اون قطعه از زمینه، یا قطعه سوم یا چهارم، نه خیر، این اصلا لحاظ نشده. صلات به ماهی صلاتون مراد اینه، به مفهوم کلی طبیعی فلسفی منظور نیست، بلکه اینجا یه اصطلاح اصولیه، خلط نکنیم بین اصطلاح اصولی و اصطلاح فلسفی. اینجا اصطلاح اصولیه، مراد اصولیون احیانا این است که آقا مأمورون بهی که ما مولا از ما خواسته عبارت است از اون شی، ذات اون شی به ماهی کذالک، همون ذاتش، از اون جهت که ذاتش است، لا به شرط، لا به شرط به زمانی، مکانی، حالات و اوضاع مختلفی. بعد وقتی استدلال شده، البته این تلقی های مختلفی که پیشترم عرض کرده بودیم، استدلال هایی که صورت پذیرفته، البته همگی هر کسی هر تلقی از این محل نزاع داشته، حسب همون سعی کردن در واقع مدعای خودشون رو اثبات کنن، ولیکن استدلال ها کمابیش مشابه همه، ایراد بر هم گرفتن، اشکالاتی رو که وارد بر هم میکنن متفاوت بسا هست، اما در مقام تقریر یک تقریر کمابیش واحد و مشابهی مطرح شده. در کفایه که ذهنیت مرحوم صاحب کفایه همون کلی طبیعی است، متعلق کلی طبیعیه، تقریری که فرمودن این عبارت شونه، یعنی عمدتاً ارجاع دادن به این که انسان به وجدانش که مراجعه کنه میفهمد اون چرا که خود مطالبه میکند از دیگری یا مولایی و آمری از او مطالبه میکند چیزی نیست جز از خود اون مطلوب، بدون هیچ قیدی، لا به شرط. اینو به وجدان میفهمیم، به وجدان میابیم، یعنی در واقع به نحوی گویی احاله شده به وضوح مسئله، وجدانی بودن مسئله. خوب تصور کنیم مولا از من چی مطالبه میکند، یا من وقتی از که دیگری چیزی میخواهم این خوب تصور کنیم میفهمیم چی را خواستیم. متعلقمون حالا اون که میگه کلیه طبیعی، میگه کلیه طبیعی، حالا بعضی تحریرات هم از مثل تحریری که مرحوم حاج مصطفی فرزند است امام دارن به نحوی تقریر البته دلنشینی ارائه میکنه از اینکه که کلیه طبیعی در خارج هست و به نحوی تقریر میکنه این رو که به ذهن آدم تقریب میشه و نزدیک میشه که بپذیری مطلب رو. برحال هر کدوم در مقابل نقد دیگری اشکالات مختلفی وارد میکنن حسب تلقی دیگری، اما در مقام استدلال عموما تقریبا تمسک میکنن به وجدان که ما اینجور میابیم مسئله غیر روشنه. ولی زو تعبیر مرحوم آخوند اینه: و فی مراجعت الوجدان للانسان غنن و کفایتن ان اقامت البرهان را ذلك. این بدیهیه، به وجدان که مراجعه کنیم همون تلقیمون رو، تصورمون رو بهش توجه کنیم، عطف توجه به تصورمون بکنیم، ما تصورمون کافیست تصدیق کنیم و مسئله روشن استدلال نمیخواد. غنا و کفایت است از اقامه برهان بر این. حیثو یرا اذا راجعه، اگر مراجعه کنیم به وجدان اینجور میبینه که انه لا غرض له فی مطلوباته الا نفس التبایی. وقتی به وجدان انسان مراجعه میکنه میبینه که وقتی یه چیزی از دیگری طلب میکنه جز هم خود تبایی ذاتها نمیخواد، همون میخواد، همون تبایی اون میخواد. اینجور نیست که بگه من آب میخواهم با این لیوان معین، آب میخواهم از اون مثلا چشمی خاص. وقتی میگه آب بیار، اولا و به ذات در مواجه اولیه به وجدان که مراجعه کنی میگه اون آب میخوام، خب رفتش نگی کنم. ولذا اگر فرض کنید با لیوانی این رنگی یا آن رنگی اوورد براش فرق میکنه و اینو امتصال تلقی میکنه. کارگرش اگه آب اوورد براش، خادمش اگه آورد براش، اینو امتثال تلقی میکنه، میگه خب حرفم رو گوش کرد. انه لا غرض له فی مطلوباته الا نفس التبایی، نفس التبایی رو میخواد. و لا نظر له الا الیها، همون ذهنش همین بوده، حالا تصویری اگر داشته، من دون نظر این لا خصوصیت خارجیه و عوارض العینیه، این که خصوصیت خارجیش این لیوان است، اون لیوان است، از این چشم است، از اون چشم است، یا آب آورد رو این طرف میز گذاشت، اون طرف میز گذاشت و سایر خصوصیات نیست. و اگر نباشد قرائنی که اون قرائن بعضی از خصوصیات رو املا و دیکته کنه، مثلا فرض بفرمایید که میگه آب بیار، یه وقت دم افطار میگه یه لیوان آب بیار، خب پرینه میگه که برای افطار معمولا آب مثلا ولرم یا داغ میخورم، اگه این نباشه و در این موقع مثلا آب یخ برداره بیاره، میگن آقا این ضرر داره. یا به عکسش، به شدت تشنه است میگه آب بیار، یا حالا بر آب داغ بیار، میگه آب من تشنم، اول افطار اصلا میخوام به خنک بخورم. و این قرائن خارجی است، داره میگه خصوصیات رو، خصوصیت خاصی رو میخواد. اگه در اوج تشنی آب داغ بیاره، میگه آقا من آتش داره منو میکشه، آب خنک باید میوردی. این خصوصیات مال خود امر نیست. نگیم یه مرتبه که خب وقتی کسی آب گفت آب بیار، به جای اینکه آب سرد بره آب گرم بیاره اعتراض میکنه، اعتراضش مال قرائن دیگه است. میگه تو که میفهمی که تو این موقعیت من آب خنک میخوام مثلا، یا آب گرم میخوام. انه لا غرض له فی مطلوباتی الا نفس التبایی ولا نظر له الا الیها، به همون تبایی توجه داره. من دون نظر این الا خصوصیات خارجیه و عوارض العینیه. و ان نفس وجود حسی به ما هو و وجودها تمام المطلوب، این که همین وجود سعیش که میتواند منطبق داشته باشد بر انواع صلات اول وقت، صلات وسط وقت، صلات آخر وقت، صلات در این مکان، صلات در اون مکان، صلات با این وضعیت، صلات در اون وضعیت، همه در واقع طبیعت صلات خواستاری. کسی پادر داره قیام نمیتونه بکنه، نمیگه آقا من اینجور خواسته بودم، ندی این طبیعت صلاتی اتفاق افتاد و انتظار واقع شد. وجود سعی رو میخواهد، اون وجودی که قابلیت دارد که به تعبیری، تعبیر بعضی حساس مختلف داشته باشه، به تعبیر دیگر افراد مختلفی داشته باشه. به ما هو وجودها تمام مطلوب و این کان ذاک الوجود لا یکاد ینفک فی الخارج عن الخصوصیه. بعد بگی آقا بعضی استدلال کردن، یه جوری جواب به اون بعض است. گفتن که آقا شما میگید که مولا از ما طبیعت رو طلب میکنه، ما که نمیتونیم طبیعت رو محقق کنیم، حالا چه به مفهوم کلی طبیعی که در خارج اصلا نمیتونه وجود پیدا کنه، خود طبیعت به ماهیت طبیعت، کلی طبیعی به ماه و کلی طبیعی که در بیرون محقق نمیتونه بشه، من مکلف چگونه به کلی طبیعی رو در بیرون محقق کنم؟ هرگاه که بخوام محقق کنم در قالب فرده، در هیئت فرده، هر فردم خصوصیات داره، یا اینجوری یا اونجوری، عملا نمیشه. چون جواب اینو میده، میگه درست است که در مقام تحقق به هر حال در لباس یکی از افراد محقق میشه با خصوصیات خودش، با انواع خصوصیاتی که افراد دارن، برغم آن که عملا اینجور میشود ولی خواسته این نیست. و اگر خواسته این بود که آقا من صلاتی میخواهم که در اون گوشه مسجد در فلان لحظه باشد، اگر چون این چیزی باشه که این به اصطلاح عملی یعنی غیر او اگر امتثال شود امتثال نخواهد بود، اینو نمیخواهد، ولی که در عمل اگر محقق شد این محقق خواهد شد. این به اصطلاح تعبیری است که مرحوم آخوند از تعبیر میکنه. عموما هم اگر در مقام تقریر محکی وجدان یا اون به اصطلاح ارائه‌ای که وجدان میکنه تفاوت دارن به اعتبار تقریرشون از خود نظریشون، ولی به وجدان توسط میکنن، دیگران همینطوره. مرحوم آقا مصطفی هم که تقریر متفاوتی ارائه میکنه، بازم نهایتا میگه اینو به وجدان ما میابیم. که حالا من میخواستم تقریرشون رو هم عرض بکنم که تقریر متفاوتی است که کما بیش البته ملهم از تلقی هست امام از مسئله است، که دیگه زمان گذاشت انشالله. وصلت شو جلسه بعد. السلام عليكم.